ناظر کردیم. سروش آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند رادیو دنا، سلام، لحظه هاتون خوش. دعوت میکنم با برنامه سروش آسمانی از شبکه رادیوی دنا همراه باشید. قرآن بخوان و دوستان عزیز، برنامه سروش آسمانی رو از رادیو دنا تقدیم به شما بزرگواران می‌کنیم و در این برنامه باز می‌کنیم یکی از مفاهیم ناب قرآنی رو با حضور کارشناس برنامه، آقای جواد جلالی، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه. که اگر یادتون باشه در دو برنامه قبلی ما از بخل و خساست، از جایگاهی که در قرآن کریم داره، همینطور در روایات ائمه معصومین علیهم السلام ایشون به زیبایی برامون صحبت کردند. در این برنامه هم همین موضوع رو پی میگیریم با حضور آقای جلالی و از این موضوع برامون صحبت خواهند کرد که چه راهکارهایی وجود داره که از بخل ما بتونیم جلوگیری کنیم، یعنی این صفت رو از خودمون دور بکنیم. با ما همراه باشید در ادامه برنامه سروش آسمانی. خب همراهان عزیز، از این لحظه در خدمت کارشناس برنامه آقای جواد جلالی هستیم. خدمت این بزرگوار سلام عرض می‌کنیم. خوش آمد میگم قربان، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب عالی مدیری توانوند و شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سروش آسمانی.
زنده باشید.
همونطور که استالی هم به زیبایی فرمودی در مقدمه، خب ما یه مبحثی را مطرح کردیم در جامعه که بسیار مورد نیاز جامعه است. در حقیقت بحث بخل بود و امساک و خودداری از انفاق.
بله،
به زیبایی حضرت عالی مطالبی را فرمودید. بنده حقیرم در حد وسعم از آیات الهی و روایاتم نکاتی را عرض کردیم. ما در دو تا برنامه در حقیقت عواملی که باعث میشد انسان بخیل شود یا این بخلش افزایش پیدا بکنه، من اینو که اینجا عرض بکنم تو پرانتز، این بخل خود به خود صفت بدی نیست، یعنی که انسان در حقیقت میره جمع‌آوری میکنه مال را، منتها بدیش اینه که جناب وای جانتاب ما این داشته هایی که داریم بد ازشون استفاده بکنیم، وگرنه این یه صفت ارزشمند نیست. یعنی این که خدای متعالی در وجود ما قرار داده به عنوان یک غریزه بد نیست، ولی این که ما در حقیقت میاییم و ازش سوء استفاده میکنیم و بعد این تجمع پیدا میکنه در وجود ما و ما را به انحراف میکشاند بد است. آنچه که در آیات ما نهی شده است و روایات ما، بد استفاده کردن از این صفته، وگرنه خود به خود بد نیست. حالا چه کار بکنیم به اصطلاح که ما رهایی پیدا بکنیم از این صفت رذیله؟ خب آیات و روایات زیادی است، منتها با توجه به وسع برنامه من فقط یک آیه را خدمت عزیزان عرض میکنم، اونم آیه 38 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و اونم بحث به اصطلاح اینطوری میخوایم مطرح بکنیم که چون همه انسانها خدای متعال را مالک مطلق نظام هستی میدانند،
بله،
اگر انسانی این کار را انجام داد خود به خود برای ایشون تعیین کننده میشه و دیگه دنبال بخل و امساک نمیرد. آیه اینه که من خدمت شنوندگان عرض میکنم، آیه 38 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. حالا من تحت لفظی ترجمه را عرض بکنم که گروهی از شما هستید که به انفاق دعوت میشوید ولی فمنکم من یبخل، ولی شما میاد بخل میورزید، بدانید و من یبخلو فانما یبخل عن نفسه، اگر شما بخل ورزیدید در نهایت به ضرر خودتونه. اونی که میخوام عرض بکنم که برای این آیه آوردیم اینجاست، میفرماد والله الغنی و انتم الفقراء. یه زمانی شما خیال نکنید که نظام هستی در اختیار شماست، نه شما به داشته های نظام هستی مثل یک قطره، ما یک قطره هم چه عرض بکنم اصلا قابل مقایسه نیست. این که ما دارایی خود را نسبت به غنی بودن خدای متعال علیاذ بالله مقایسه بکنیم، این آیه به ما میگوید که والله الغنی و انتم الفقراء، یعنی اگه ما میخواییم رهایی پیدا بکنیم این صفت رذیله بخل، باید خدای متعال را غنی و بی نیاز بداریم و خودمون را فقیر و وابسته به خدای متعال
بدونیم. بله خیلی ممنونم آقای جلالی، سپاسگزارم از شما و خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم همچنان این برنامه رو از رادیو دنا بشنوید. صلواتون 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 صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد. صلوات صلوات صلوات. خب عزیزان شنونده، همراهان گرامی، همچنان برنامه سروش آسمانی رو از رادیو دنا شنونده هستید. از بخل داریم صحبت میکنیم در این برنامه با حضور آقای جلالی کارشناس برنامه، که در این برنامه داریم از راهکارهای جلوگیری از بخل صحبت میکنیم. در بخش قبلی به استناد از یکی از آیات مقدس قرآن کریم ایشون به این موضوع پرداختند و در این بخش از برنامه ادامه کلام آقای جلالی رو هم بشنویم.
خواهش میکنم، چون برنامه ما در این قسمت این هست که به هر حال از بخل دوری بکنیم، من فرمایشی از وجود نازنین امام صادق علیه السلام را که در تحف العقول صفحه 316 این بزرگیار فرمودند عرض میکنم.
بفرمایید.
حدیث خیلی کوتاه است اما بسیار پرمحتوا. آقا فرمودند که هر کس از بخل دوری کند به شرف نائل آمده است. یعنی هرچه ما دور شویم از این آلودگی، این صفت رذل و پست،
بله،
در حقیقت خودمون رو داریم تزکیه میکنیم و به قرب الهی نزدیکتر میشویم. پس یکی از راههایی که ما میتوانیم خود را از این صفت رذیل دور بکنیم در حقیقت تزکیه و پاکسازی است که خدای تعالی میفرماید و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه کردن در این راه میتواند بسیار مثمر ثمر باشه، همینطوری که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس میخواد دوری بکنه از این صفت طبیعتاً شرافت پیدا میکنه، ارزش و جایگاه پیدا میکنه در جامعه بشری.
درست، سپاسگزارم آقای جلالی، خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. در ادامه یه گفتگو رو همکارمون خانم دلینو با یکی از فعالان قرآنی در استانمون کاهگیلویه و بویراحمد آماده کردند، با هم میشنویم، بعد از اون با بخش پایانی برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترمی که دارین صدای ما رو از برنامه سروش آسمانی میشنوین. همکنون در سازمان تبلیغات اسلامی هستیم در کنار یک فعال قرآنی و قراره که باهاشون هم صحبت بشیم. خواهش میکنم با من همراه باشید. سلام، خوبه شما؟
ممنون، شما خوب هستین؟
خیلی ممنونم، سلامت باشین. میشه خودتون رو معرفی کنین؟ چند سالتون هست؟
رحمان الرحیم، سید شهلا حسینی، حافظ حفظ کل، 47 سالمه.
درود بر شما. خانم حسینی، شما چی شد که قرآن رو حفظ کردین؟ از چند سالگی شروع کردین به حفظ قرآن؟
از 38 سالگی شروع کردم به حفظ، قبلش تو دوره‌های مفاهیم تفسیر یا روحانی روانخانی اینا شرکت که می‌کردم، یعنی روزانه که مفاهیم قرآن رو می‌خوندم علاقه‌ام به قرآن بیشتر می‌شد. تو این قرآن تو وقتی تو رو میز گذاشته بهش احترام میذاری، وقتی بازش میکنی میخونیش خیلی شیرین‌تر میشه، بهتر باهاش انس میگیری. ولی وقتی مفاهیمشو میخونی، معنیشو میخونی، نزول آیاتشو میخونی، وقت میفهمی که این اصلا خیلی بیشتر علاقت بیشتر میشه و پیشرفتن دوست داری بیشتر بدونی، فعالیت کنی، تلاش کنی. بیم
به بجرود بر شما. بعد خانم حسینی مشوق شما کیا بودن؟
من از دوران مفاهیم که شروع کردم و استادم بود خیلی تشویقم کرد، مثالای بهم زد، گفتم نمیتونم، مغزم نمیکشه. گفت این مغز باید پاک بشه، یعنی با تلاوت قرآن هر چی تلاوت کنی مغزت فعال میشه. همیشه این تو ذهنمه که قد تشویقم کرد و
خیلی هم عالی. بعد قرآن خوندن چه تأثیراتی داشته تو زندگی تا الان؟
خیلی. مثلا وقتی آیات صبر میخونی، اگه صبر تو زندگی کم نمیاری، اگه سخت ترین کار برات پیش بیاد کم نمیاری، بازم میگه خدایا صبر میکنم. خب وقتی مثلا به آیات انفاق میرسی دوست داری انفاق کنی، یا به امر معروف میرسی میفهمی که امر معروف حتما چقدر واجبه. به همه آیاتش تأثیر داره قرآن. مهم اینه که مفاهیمشو بفهمی تو زندگیت به کار بری. مگه میبینی یه لحظه ناراحتی، خب میری یه صفحه قرآن میخونی، اصلا که انگار هیچ ناراحتی در وجودت نیست، یعنی هم صبور میشی، هم قلبت از کینه ها پاک میشه، هم بگم سی از همه چی بخوای تو قرآن یاد میگیری.
خیلی هم خوب. خانم حسینی از مقامات و رتبه هایی که کسب کردین برامون بگو.
من الان مدرک بین المللی حفظ کل گرفتم از قم. بعد هر سال این که مسابقات برگزار میشه، اوقاف، ارشاد، همین دارالقرآن یا جامعة القرآن، همه شرکت میکنم. حالا رتبه کسب میکنم، شاید مثلا رتبه های کشوری نرسم برم، ولی رتبه های استانی حتما دارم.
درود بر شما. و در آخر حرف آخرتون چیه؟
حرف آخرم اینه که خانم هایی که خونه دارن نگن نمیتونیم، نمیرسیم، وقتشو نداریم. ما مثلا بین کارامون یه لحظه وقت داشته باشیم، یه دقیقه ازش استفاده میکنیم، حتی ای که گوش کنیم، حتی ای که زمزمه کنیم تو ذهنمون، هیچ وقت نگن نمیرسیم، کار داریم، نمیتونیم. چون اگه اراده داشته باشه خدا هم کمکت میکنه.
انشالله که زیر سایه خداوند منان همیشه برقرار و زنده باشه.
ممنون.
برای شما و خانواده محترم آرزوی سلامتی و توفیق تا روزتون دارم. سلامت باشین. با شما خداحافظ.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
می‌آید از عرش بری، آوای او افزاده دیم، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض
ممنونم از همکار گزارشگرمون و این فعال قرآنی که باشون هم کلام شدن. رسیدیم به بخش پایانی و جمع‌بندی که آقای جلالی از مبحث برنامه امروز سروش آسماری برامون خواهند داشت.
خواهش می‌کنم. من این سه تا برنامه رو جمع می‌کنم در فرمایش امیر کلام، امیرالمومنین علی علیه السلام، که ایشون می‌فرمایند که بخشندگی آدمی وی را محبوب دشمنانش می‌کند و بخل ورزی وی را مبغوض فرزندانش می‌کند. ببینید چقدر خطر ما رو تهدید میکنه. یعنی کسی بخشنده بود، حتی دشمنش هم گاهی ممکنه دوستش بشه در این بخشندگی، و یعنی بخل نورزیدن. اگه بخل ورز کرد، حتی خانواده ایشون هم ممکنه گاهی خدایی نکرده ایشون رو نه تنها قبول نداشت، بله اصلا مبغوض میشن، مبغوض به اصطلاح خانواده محترم خودشون هم میشن.
بله خیلی ممنونم آقای جلالی از حضورتون در این برنامه. مثل همیشه ما رو با کلامتون مستفیض کردید و سپاسگزارم از همراهی همه شما بزرگوارانی که این برنامه از مجموعه برنامه‌های سروش آسمانی رو از رادیو دنا شنونده بودید. تا سلامی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.
آفرید از گل و آوین بلبخند تو را، آفرید از گل و آوین بلبخند تو را، سپس از عطر نفس‌های خود آکن تو را، سپس از عطر نفس‌های خود آکن تو را، مسافر رازی و در صبح نخستین جهان، بر افق با قلم نور نوشتن تو را، بشر و این همه آینگی و شفافی، از چه خاکی مگر پاک سرشتن تو را، از چه خاکی مگر پاک سرشتن.
تا زلال معرفت جرعی باقی است،
قرار
عاشقی است، وقت ملاقات.
کافی دریچه دلت رو
به سمت نور باز کنید و چشم دلت رو
به روی نادیدنی ها بکشان.
چه تماشایی است در حریم کبریایی حضرتش، دانه دانه مروارید معرفت سید
در حریم کبریا.
برنامه ویژه اذان ظهر.
Bye. بری رهزنی هم نفس با منی دل شکنی جون به لب میرسانی یک نظر از وفا کن بر دل بیقرارم
نیمه پنهان ما شهید منصور گلی به روایت فوزیه مدی ازدواج آبان 1360 شهادت 20 اردیبهشت 1361 سمت مسئول تخریب تیپ 22 بدر خرمشهر قسمت دوم
حالا خواستم برم باش آبادم پدر مادر مخالفت خودشون دوباره شروع کردن که نه تو پدرم گفت من به این شرط بهت میدمش که تو سند ازدواج بنویسی و امضا کنی با خودت آبادان نمیبریش اول گفت خب من چجوری خانممه بهش گفت همین شرط منه من هیچ
از بعد از عقد اینو گفتن
تو خود محضر بعد از اینکه ما رفتیم اصفهان و برگشتیم البته
کنی.
شرطش اون شب که اومده بود خونمون که موافقت کرده بود بهش گفته بود فقط اینه نمیبری با خود بودم چون مادرش هم ناراحت قلبی داره هم ناراحت اعصاب من نمیخوام براش اتفاقی بیفته بعد سند ازدواجم گفته بود باید بنویسی تو محضر بعد میخواست بنویسه محضر داره به اشاره به چشم ابرو بهش گفت چیکار کنم بنویسم یا نه اینم دست اینجوری گذاشته بود یا اینجوری یعنی ننویس ولی گفتش که نوشتم محضر داره گفت نوشتم گفتم امضا کنم امضا هم کرد ولی میخوام اینو بگم ننوشت توی سند ولی رو حرفش ایستاد تا روزی که خواست بره میگفت من نمیبرم تا زمانی که پدر مادرت راضی بشه قرار بود من و برادر کوچیکم با خودش بریم برسونیمش این آقای ربیعی زاده که تو لبنان شهید شدن با خانمش که به اصطلاح باشون اومد او شب خواستگاری اومدن بدرقه برسونن ترمینال اومدن پایین دم در پدر و مادرم که خدافظی کنم من التماس اصرار تو رو خدا بذاریم برم باش تو رو خدا بذاریم برم باش من نمیتونم اینجا تنها بمونم هر چی میگفتم پدرم میگفت من نمیدونم اگه مادرت راضی شد من حرفی ندارم بعد هر چی گفتم دیدم مادرم بس که اصرار میکنم در من گفت خب اگه میخوای بری برو من کارت ندارم منم فکر کردم از ته دل میگه منم از فرصت استفاده کردم گفتم برم گفت برو منم دویدم اونا سر کوچه ایستاده بودن گفتم پس خدافظی چی هم با خودم نبردم همون لباس تنم بود اونم کلو پشتش رو دوشش برادرم احمد هم که کوچیکه بودم و پیششون بود دویدم رفتم گفت صدا زدم منم میام پدر مادرم راضی شدن خود شهید حمود ربیعی از خوشحالی وسط خیابون ایستاد که ماشین بگیره بریم ترمینال وسط جلو ماشینا شروع کرد به رقصیدن از بس که خوشحال دیدم و دقیقه میپرسید مطمئنی پدر مادرت راضی بودن مطمئنی خودشون گفتم برو گفتم به خدا مادرم خودش که اگه میخوای بری برو منم راه افتادم دیگه که ولی بمیرم الهی مادرم من که رفتم از خونه همونجا برادرم که برمیگرده بهش میگن کوفازیه بهش میگن رفت ای از حال میره مادرم از حال میره خیلی تا چند روزم از کار حالش بد میشه وقتی که رفتیم ما رسیدیم آبادان گفتم کجا قراره منو ببری آبادان گفت هتل 5 ستاره خلاصه ما رفتیم و دیدن نه من قبلا این خونه رو آمدن یه خونه در واقع مثل یه خونه تیمی بود 5-6 تا زوج جوانی که تازه ازدواج کرده بودن مثل ما به خاطر امنیت خودشون تو اون خونه زندگی میکنن بچه ها میرفتن خط و جفه و منجور چیلا خود خانمایی که بودیم با خودمون کارهای فرنگی میکردیم بعض وقتا بیمارستان ها میرفتیم با عنوان کمک نه اینکه مثلا مداوم بعد به هم دیگه بیشتر سر میزنیم چون واقعا بعضی خانم‌ها خیلی تنها بودن بعد خیلی احساس افسردگی میکردن خیلی روحیشون رو از دست داده بودن بچه ها اهدایای مردمی براشون میرسید بینشون تقسیم میشد بعد سهمیهشون رو میوردن برای ما خانماشون مثلا بسته آجیل توش مثلا پستان، بعضی هاش توش کشمش نخود، نمیدونم بادومه، بعضی هاش مثلا توش چیزای مختلفه. خب هر کدوم بسته هاشون بودم، شما چند تا خانم که با هم بودیم بعد میرفتیم نوشه میدونیم، گفتم مثلا ببین بسته من چی توشه، میگویم بسته من چی توشه، به شوخی شوخی نونای اهدایی روستاها که بهش میگفتن نون تیری، از اینا براشون خیلی میوردم،
خوشگشم میوردم،
خوشگه بله، سهمیهشون رو میوردم برامون. ما با این یه نوع غذا درست میکردیم، با یه رب و پیاز داغ.
چجوری یعنی؟
پیاز سرخ میکردیم، روش رب میریختیم، نمک و فلفل و ادویه هم روش میریختیم، بعد یه خورده که رنگ بده روش آب میریختیم، بعد این اونا رو خرد میکردیم، توش میریختیم، قاطی میکرد، بعد روش یک کمک آب لیمو میریختیم و میکشتیم میخوریم. یه غذایی میشد به اسم محروک صبعه. محروک صبعه، حالا به فارسی اسمش یعنی انگشت سوخته. میگم یعنی این شکلی زندگی ها میگذشت، خیلی خوب و خوش با نداری. خب میگم مثلا با کل پاشیش میگو چجوری زندگی کرد.
آره میخواستم بپرسم یادم رفت.
خب روزا که خودش نیست، همون زیر شلوارش و زیر پیرهنش، کاش که اون عکس رو میابردم، ولی چادر دور خودم پیشیدم عکس گرفتم باشون که پیدا نشه. همین لباسی که
اینا شما میپوشیدین؟
بله همین لباسی که
دیگه نبودن
وقتی نیستش، وقتی شبا هستش هم دیگه خودش اینا رو میپوشید. من همون مانتو شلواری که تنم بود، روزا که نیستش من مانتو شلوار میشستم، وقتی هم که دیگه هستش که دیگه قبل از رسیدنش من مانتو شلوار رو میپوشیدم، اینا رو میشستم، خوش میشد، تنش میکرد. یک ماه و نیم این شکلی بود تا برادرم من دنبال رفتم شیراز با قهر پدر مادر. دیگه اولین سفرم بود بعد از این که من از آبادان رفتم، اصلا رفتار کل خانواده با هم سنگین شد که چرا ول کردم رفتم. دیگه کارم 15 روز شده بود، فقط گریه و زاری. وقتی که تقریبا 15 روز تموم شد، برادرشون زنگ زدن گفتن که آقا منصور میخواد بیاد، گفته که برو زندادش رو بیار آبادان. و میخواستم برگردم آبادان، دیگه چمدانمو برداشتم و گفتم من دارم میرم آبادان دوباره. گفت بازم؟ گفتمش آره، ولی با تمام وسایلم. بعد به پدرم گفت بله شده ما چنار بوده، میخواد بره میخواد نره. و مادرم و خواهرم خدافزی کردم و رفتم. ولی خب با قول من رو با دل خیلی سنگین و پر از غم، خیلی سخت بود. گفتم خدا چیکار کنم، منو بین دو راهی قرار گذاشتی، اونجا تو زیر آتش خمپاره دشمن شوهرمه، اینجا تو دیار غربت هم خانواده من، من چیکار کنم؟ نمیتونم اینو بذارم، نمیتونم اینا رو راضی کنم، متقاعد کنم، چیکار کنم؟ خب دیدم شوهر واجب آدم باید بره، اونم چشمه راه تو اون وضعیت سخت. بالاخره هر مدت به مدت همین چیزی کمی هم که براش میذارم، یا همون غذای کمی که مثلا درست میکنم میذارم جلوش، خودش یه دلگرمیه براش، یه روحیه هم براش. شاید نتونم کاری انجام بدم، ولی کمترین کاری که میدم. که دیگه رفتم دوباره برگشتم و اون موقع دیگه لباسامو استفاده کردم. که عملیاتی توی آبادان میشد، بی وجدان نمک نشناس خیلی آبادان رو میکوبید، طوری که ما شبایی که اینا میکوبیدن باور کنیم با همین حجاب میخوابیدیم، چون نمیدونستیم تا صبح زنده ایم یا نه. بارها خمپاره جلو ما خورده، حالا یا البته پرده گوشم پاره شده، ولی یا عمل نکرده قسمت نبوده، یا اینکه ولی آسیبای روحی روانی خیلی زیادی دیدم. من مدت سال بیمارستان اونجا بستری شدم به خاطر که اصلا روح و روانم کلان به هم ریخته.
چه سالی؟
همون سال 60. یه مدتی ما تو اون خونه با هم زندگی کردیم با اون خانواده ها، بعد خب خیلی جاشون تنگ بود. بنده های خدا مثلا مجبور می شدن 3-4 شب یک بار بیان سر بزنن به خانمشون، همه هم جوان بودن، دیدیم درست نیست. یکی از بچه ها پیشنهاد داد اگه میخوای تو خانمتون بیاین با ما، هم خانمم تنها نمیشه، هم این که جا بزرگه، هم جای بنده های خدا خورده بازتر میشه. ما هم قبول کردیم و رفتیم باشون. اونا پایین میشستن ما بالا. یک بار خمپاره خورد درست پشت دیوار اتاق، طوری که اتاق اصلا سوراخ شد، ولی عمل نکرد. ببین عمل نکرد، سوراخ شد و اتاق شد یک دست خاک. من اصلا هیچی نمیدیدم. اون بنده خدا همکارشون پایین بود با خانمش، اصلا نمیدونست چجوری بیاد پله ها رو بالا و داد میزد که زنده ای یا نه. دیگه اصلا یه دفعه چون فهمیدم داره میاد، من فقط تونستم یه هیچی هم چشم نمیده، یه چادر چیزی آوردم انداختم رو سرم. بعد اومد در واز شد، اومد تو، دید فقط خاکه، فقط خاکه و هیچی. من صدام اصلا مات مبهوت شده بودم که اصلا صدام در نمیاد، مثل اینکه چجوری آدم گنگ بشه تو وقتی که یه همچین چیزی بشه. من فقط تو چادر رو تکوندم، گفتم من زنده، هیچیم نیست، ناراحت نشید. بعد شروع که بیداد بیداد کردم، وقتی شوهرت سالا بنده خدا همیشه متشخص با محترام صحبت میکرد، شروع که بیداد زدن، وقتی شوهرتش بالا چی کار میکنه، 10 تا اتاق پایینه، چرا نمیای پایین بشینی، چرا فلان اینا، ولی خداش گفتم من هیچ چیز نیست، شما برید، من الان میام پایین. حالا خونه از قدیمی ها که پله ها شاید فاصله های نیمت به نیمت هر پله با هم دیگه داشت، به زور اینا رو آمدن پایین، ولی چی شام هیچ چی نمیدید، برو تو این اتاق بشین پایین، چی کار داری رفتی بالا، هر وقت شوهرت اومد برو بالا دیگه. گفتم باش.